بسم الله الرحمن الرحیم. بحث اصول رسید به سیره متشرعه. ما دو تقریر برای سیره عقلایی عرض کردیم که تقریر دوم تا حدی قابل قبول بود، اما از آیات و اخبار و سیره که سیره عقلایی بگذاریم میرسیم و رسیدیم به سیره متشرعه. در سیره متشرعه هم طبعا حالا تقریر سیره متشرعه که ملاحظه کردید و نسبتا هم قویه، دو تا نکته و مناقشه در دلیل سیره متشرعه بود که عبارت است از اینها. یکی همون بحث اطمینان و امثال اینها، ممکنه این سیره حمل بشه بر موارد اطمینان که این حالا اجمالا یه پاسخی دادیم، و یکی هم آیات راده از عمل به ظنه که اینم پاسخ داده شده، پاسخ اینجا واضح هست. برای اینکه چنانچه کسی بگوید که این سیره مثل سیره عقلا مواجه با آیات ناهیه و رادعه از عمل به زنده است، پاسخ داده میشه که نه، فرق داره. برای اینکه در سیره عقلا، اصلا سیره عقلا با قطع نظر از اجواء شرعه شکل گرفته، از قبل از شارع بوده، بعدم احیانا هست، و این سیره مستقله در منشأ که منشأیان عقلایی است مواجه میشه یک دفعه با آیات رادعه و ناهیه. خب اون بحث در میگیره که حالا وجود اون دور و عدم وجود اون دور ما یه مبنای خاصی رو عرض کردیم، و اونجا ما گفتیم نه آیات رادعه را همیشه رادع میدانیم یا حتی محتمل رادعیه، نه اینکه بگیم هیچ مانعی درش نیست. بگیم گاهی مانع ایجاد میکنه، گاهی مانع ایجاد نمیکنه، تابع اون توازن دو دلیل هستی. اما در اینجا پاسخ اینه، پاسخ شبهه وجود آیات رادعه این است که سیره متشرعه در دامن شرع شکل گرفته، در اجواء شرعی چنین سیره‌ای محقق و منعقد شده. در اجواء شرعی یعنی اجوایی که میدونستن این آیات هم هست و این موانع هم وجود داره، با فرض وجود اینها باز یک مسلکی رواج یافته که مراجعه به اخبار میکنن، به اخبار ثقات اعتماد میکنن. اگر کسی این سیره متشرعه را به ما هم متشرعه بپذیرد، صغرا را باید بپذیریم، اگر بپذیریم که متشرعه به ما هم متشرعه عمل می کنند به اخبار ثقات، دیگه این اشکال وارد نیست. برای اینکه متشرعه دیگه عقلا نیستن، متشرعه تو همین اجواء شرع دارن چی میکنن، و فرضاً متشرعه لاوبالی، متشرعه سطحی اینام نیست، متشرعه ای که توجه دارن به روابطشون با امام، با وکلای امام، با روات امام، با ثقات امام توجه دارن، حتی نسبت به وکلا و اینها این مسئله وجود داره. خب اون شبکه وکالتی که از زمان امام باقر صادق شروع شد، داراش قبلش هم معگر بوده و اوج گرفت زمان امام کاظم سلام الله علیه، باز یه درجه اومد جلوتر و در ابناء رضا علیه السلام توسعه بیشتری پیدا کرد. اونجا هم همینطوره دیگه، کسی یک وکالتی از حضرت داشت، این که حالا این وکیل هر چی داره میگیره درست داره عمل میکنه، عمدی خلاف نداره، خطایی نداره، نبود احتمالات رو توجه نمیکردن، اطمینان هم واقعا همجا نیست و هر تصرف و هر اقدامی که میکنه. تو اخبار هم همینطوره، بنایش متشرعه با توجه به تضییقات و شرایطی که وجود داشت و با توجه به این که معلوم روایات داره برای آینده هم پیشبینی میکنه، همیشه هم بنا نیستیم بیواسطه هم باشه، اینکه اینقدر ائمه فرمودن که روایات رو نقل بکنید، آینده میاد که شما به این نیاز پیدا میکنید. اینا اجوایی است که نشون دهنده این است که قرارشون با فرض این که متشرع است، میخواد متدین باشه، میخواد روی قواعد و موازین عمل بکنه، عمل به خبر واحد یا اون تصرفات وکلای ائمه میکردن.
اتصال تا زمان معصوم
که هم قول مجتهد، هم قول مخبر از روات، هم تصرفات وکلا، اینا همه یک سیره متشرعی و اعتماد به اونها وجود داره و این سیره متشرع با فرض اینه که از آیات هم خبر داره، از اینکه اینقدر روات بودن که لعن شدن، نفرین شدن، جایز القتل شدن توسط امام، اعلام شده جایز القتل، اینا رو خبر داشته، وضع خبر داشته، تصرفات اینجوری خبر داشته. آدم ها در یه سطح نیستن، این معلوم بوده، همه زرار و محمد و مسلم و هشام نیستن. از اینکه این شریعت باقی خواهد ماند، نسل به نسل منتقل میشه، واسطه میخوره، خبر داشتن. از اینکه همیشه نمیشه اطمینان شخصی یا حتی اطمینان نوعی پیدا کرد، با فرض اینها و اطلاع از همه حواشی و جوانب، باز ما میریم میبینیم که به خبر سر عمل میشده. به همین دلیل هم علمای رجال میان میگن این سقه است، سقه نیست، توجه به این دارن. اینا رو کنار هم بگذاریم، بعید نیست که بگیم دیگه این دو مناقشه ایش کدوم وارد نیست. یکی این که بگیم این سیره قدر متیقنش حصول اطمینان نوعی است، مناقشه دوم این است که این سیره مواجهه با آیات راده است. هر دو میره کنار، چرا؟ برای که این اجوا، اجواق متشرع به ما هم متشرع است که ناظر به همه مسائل حاشیه‌ای هستند. و فرضم اینه که ما تو این عدد بالای نقل و حدیث و روایت و شنیدن دیگران در جاهای دور و نزدیک و با واسطه و بدون واسطه، این نمیشه اطمینان نوعی موردی بگیم هست. چرا؟ ممکنه کسی بگه یه اطمینانی داریم که تو 100 تا 80 تاش درسته، اون مهمی نداره، اون مانعی نداره، ولی اینکه مورد به مورد من اطمینان پیدا میکنم که اینجا تو شک 3 و 4 اینه، تو اون اینه، تو اون اونه، تو این همه احکام حج و طهارت و صلات و اینا، بگیم همه اینا جایی اخباری که نقل شده از ثقات معتبره که اطمینان مورد باشه، اطمینان نوعی، خیلی بعیده.
با این هم بگید تا این عجبا مثلا دعوه متشرعه احتیاط بیشتر کنم میکنم،
یعنی متشرعه مقید به رعایت هن. حالا احتیاط نه، مقید به رعایت هن. احتیاط باشه که جای خودش، ولی مقید به رعایت هن. و به عکسی که اونی که شما فرمایید، بله احتیاط به اون معنا نیست، ولی تا همه اینا میشه احتیاط کرد. اون فرض اینه که مقدمات دلیل انسداد به یه شکلی تو اذهان وجود داره، ولی نه به اون نتیجه که دلیل انسداد
نیست. اصطلاحی نه، همون رعایت
تو اصل معصوم
سفر
بله؟
تو اصل معصوم سفر
این یک اختلافیست. حالا اصل معصوم نفرمایید، یه بحثیست در رجال مثلا نجاشی شیخ که این ثقتون که میگن یعنی چی؟ چند تا سوال راجع به اینه، حالا اینا باید یه وقتی بحث بکنیم. مثلا یکی از سوالات اینه که ثقتون که میگه فقط داره اون جهت جهت عدم تعمد کذب را نفی میکنه، یعنی اثبات میکنه میگه تعمد بر کذب ندارد، یا اینکه نه خطا را هم داره در اون نفی میکنه. چون اونی که مانع از اعتماد به اخبار و نقل دیگرانه دو چیزه، یکی اینکه این آدم دروغگو باشه، یا به عبارتی که اطمینان به اینکه راست میگه ما نداشته باشه، یکی هم اینکه نه همین آدم راستگو اهل دقت مناسب باشه در نقل دچار حالت کم حافظگی، خبط و همسال اینا نباشه. این دوتا احتمال باید گذاشت کنار تا آدم بتونه اعتماد بکنه. حالا وقتی که نجاشی یا شیخ میفرماین فلان راوی ثقتون، چی میخوان بفرمان؟ ثقتون رو میخوان بگن فقط یعنی دفع اون احتمال تعمد کذب اینجاست. این آدم راستخوه، این آدم امینه، دروغ نمیگه. یا اینکه میخواد اون دومی رو بگه، این ثقتون یعنی این آدم کمحافظه که استرابی در نقل او باشه نیست، یا اینکه هر دو اینا رو میخواد بگه. وقتی میگه ثقتون یعنی این دیگه نه آدم دروغوه، نه اهل خبط و اشتباه در نقل، دچار کمحافظگی و بیدقتی نیست، دقت لازم متعارف داره. این یه بحث در اون که خب با توجه کرد و چند سوال دیگه ای در این با وجود داره. حالا شما چی فرمودید که
جا اگر به این معنی بگیریم وقت اطمینان حاصل میشه؟
بله بله، ممکنه که بگیم که ثقتونی که نجاشی و شیخ داره میگه یعنی این در یک درجه ایست که میشه به او اعتماد کرد، ممکنه اینجور بگیم. ولی در این حال واقع مسئله اینه که این ثقتونی که اونا میگن خروجیش اون چیز اولیست که من گفتم، یعنی علل اصول تو بخش عمده احوالش اطمینان پیدا میشه، ولی اینکه توی مورد به مورد تو همه جا میشه با همین تایید او اطمینان برای آدم حاصل بشه، این نیست، این نیست، واقعا نیست.
همین
معنی سر عدم تعمد و کذب میگیم سوال مطرحه دیگه. حالا
جوابی که فرمودین الان،
جوابی که من الان دادم اینه که حتی حد اکثری هم اگر باشه، یعنی بگیم ثقتون نجاشی و شیخ یعنی این که نه دروغ میگن نه اهل خبط و خطاست، اگر اینم باشه این مستلزم و این و حتی اگر معناش این باشه که حرف یعنی میشه به او اعتماد کرد، اطمینان حاصل میشه از او، باز واقعیت اینه که نه، اطمینان استقراقی مستوعبه در همه کلمات به طور مستقل با همین هم حاصل نمیشه. ولی زمان ما نیازه به بحث خبر واحد و اینو داریم.
حجیت سیر متشرده اتصال به زمان معصوم شرط یا نه؟ اگر شرط باشه این دیگه میشه تقلید معصوم.
بله، حالا اصلا سیره متشرعه درش چند تقریر داره. حالا اولا که سیره متشرعه که میگیم، ما الان داریم سیره متشرعه عصر معصوم رو میگیم. اگر عصر معصوم نباشه باید عرض شود که به شکل استصحاب قهقرایی احراز بکنیم که معصوم زمان اونام بوده. این یه بحثه که نه، الان ما میگیم زمان معصوم بوده با شواهدی که وجود داره، و این از یک جهت. جهت دیگر هم اینه که حجیت سیره متشرعه مبانی داره. یکی از مبانی محکمش اینه که سیره متشرعه اصلا در درونش حاکویت از نظر معصوم داره، اینه که اصلا تو دل او نظر معصوم هم هست. یا اینکه نه، یک تقریره، یک تقریر اینه که این کشف از تقریر معصوم میکنیم. سه چهار تقریر در حجیت سیره متشرع است که در جای خودش دیگه. خیلی خب، تا اینجا سیره متشرع امرو ما بعید نمیدانیم تمام باشه. این سیری که ما طی کردیم یه بار دیگه یادآوری میکنم، ما در آیات شریفه، یه نکته جدیدی که جدید نه، نکته ای که در جلسات قبلم غفلت کردم عرض بکنم اینه، ما در آیات دیدید که یک راه میانه ای رفتیم در دو سه چهار آیه. گفتیم اون آیات اگر بخواد تنها باشه و دلیل برای حجیت خبر بشه دونه او خرط القداد خیلی دشمنه، اما در این حال میگفتیم تو بعضی از اون آیات اشعارات قابل قبولی وجود داره که اگر زمینه به چیزهای دیگه بشه خود آیات و احیانا یک چیزی هم از روایات پیدا بکنیم میشه تمام کرد دلالتشو پذیرون. ما این راه میانه رفتیم. و اگر کسی در آیات بگه که چند تا آیه کنار هم و بعضی از خبرها، تو خبرها ما بعضیش همین رو میگفتیم، گفتیم اینا ظرفیت تبدیل شدن به دلیل دارن با تجمیع شواهد و حساب احتمالات. اون وقت اگر ما بعضی از آیات را و روایات را کنار هم بگذاریم، اون دیگه قشنگ آیات راده از عمل به زن را کنار میزنه. این یه نکته بود که یادمون نبود قبلا را عرض بکنیم، ولی این خوب البته بازه هم هست. به هر حال ما در آیات یه راه میانه رفتیم، گفتیم یه دستمایه میشه از آیات گرفت برای حجیت خبر واحد، ولی چنانچه به هم زمیمه شوند و ادامه تو روایاتون ما چیزی پیدا بکنیم. تو روایات هم تقریبا ما همین مبنا رو پیش بردیم. در سیره عقلا تقریر اولش نه، تقریر دومش رو گفتیم خیلی ذهن مایل به اینه که بپذیره اون تقریر دوم. در سیره متشرع هم خب یه خود قوی تر از اون رو فکر میکنم، ولی در اینا در سیره متشرع هم علا رغم این که ما این تقریر کردیم و مناقشات رو دفع کردیم، ممکنه باز فی نفس شیئون باقی بمونه. اون فی نفس شیئون هم اینه که این سیره مال اون زمان بوده و مال اون زمان هم غالبا اطمینان پیدا میشده، ممکنه ذهن کسی اینجور چیزی بمونه، ولی این احتمالش ضعیفه. من عرضم اینه که این رایی که پیمودیم، ما به نظرمون میاد انضمام برخی از آیات و برخی از روایات و دو تقریر از سیره، یعنی دومی و سیره عقلا و این سیره متشرع، اینا مجموعش واقعا جمع شواهدی است که آدم مطمئن میکنه که خبر ثقه قابل اعتماده. این تا اینجا. اما دلیل پایانی بحث، این آخرین دلیله که خالی از دقت هام نیست، این دیگه تقریبا پایان خط ماست در بررسی ادله و بعد وارد تنبیهاتی میشیم. شد در 15 تنبیه که اون تنبیهات مهمه و بعدش هم یه خود تنبیهات زنده تریست که تو این زمان هم به درد میخوره که انشالله عرض خواهیم کرد. اما
سیره متشرعه یا مثلا اجماع علما و اینا کنارش بذاریم،
حالا من اجماع اونا رو دیگه اصلا بحث نکردم دیگه گذاشتم.
بله، یه نکته که این مقدار آدم رو نگران میکنه اینه که خود شیخ طوسی که در اون زمان بوده و نزدیک به زمان معصوم بوده و سیرهای اون زمان رو خوب میدیده، ایشون میاد خبر صحیح رو بر خبر صحیح مقدم میدونه.
ولی این فرمایشتون رو بحث باید بکنید. چشم، نکته یعنی مهم نیست،
یعنی خبر ثقه به این راحتی که ما فکر میکنیم.
بله بله، ما خبر ثقه ادله مانعین یکی آیات بود که اینو بحث کردیم، یکی دو تا دیگه هم هست از جمله این مسئله است که شما اگر حالا دلائل رو کنار هم بگذارید و بگید به اطمینان میرسید، یکی دو تا مانع جدی وجود داره، دو سه تا که یکیش حالا حل کردیم و آیات هست گذشتیم. اما این بحث شیخ طوسی و این مخالفت با حجیت خبر واحد و حتی ادعای اجماع خلاف این مسئله، اونو باید بحث بکنیم. این طلبتون حتما باید بحث بکنیم. خب، اما دلیل پایانی در منظومه ادله مثبتین حجیت دلیل عقلی است. ممکنه کسی بگه که من اینجا یک دلیل عقلی دارم و متفاوت با همه اون ادله که گفته شد. این چیزی دلیل عقلی چیزیست که حالا شاید قبل از شیخ هم مطرح بوده، متا مرحوم شیخ در رسائل تقریر کردن، بعدم آمده در کفایه و متون و کتب و تقریرات های متأخر، آمده تا عصر ما که حالا سهلش اینه که آقای خویی رو ببینید، آقای صد رو ببینید، ولی بالاخره این تاریخ ممتدی داره که طی شده. دلیل عقلی مبتنی بر بحث علم اجمالی است که از مبادی اصلی دلیل انسداد هم هست و اصلا علم اجمالی که اصلا مبدأ اصلی برای اینه که ما میگیم بریم سراغ منابع برای پیدا کردن دلیل بر احکام. در اینجا عرض شود که من مقدمه رو عرض میکنم بعد حالا تقریر دلیل را. در مقدمه نکته اولی که باید توجه داشت همین است که اشاره شد و اون اینه که کسانی که بیان در فضای شرع قرار گیرند، یعنی مشخصا اسلام قرار گیرند، با یه مقدار انس با آیات و روایات برای اونها یک علم اجمالی منعقد می شود به این شکل که یقین داره که خداوند و شارع مقدس در زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی و در ساحت‌های مختلف زندگی احکامی دارد، یقین داره که احکام زیادی در رفتارهای ما وجود داره و خداوند تکالیف فراوانی رو مقرر فرموده برای کار و رفتارهای اختیاری مکلفی. این یقین داره که تکالیف زیادی وجود داره. این یک مقدمه که این علم اجمالی است که در اجتهاد و تقلید در خیلی جاها در دلیل انسداد و خیلی جاها بهش مراجعه میشه و این سنگ بنای خیلی از مسائله. بله، ممکن بود که کسی در فضای یک شرعی باشه که اون شرع فقط اعتقادات داره یا فقط یک چیزای اخلاقی مثلا اونجوری داره، اینجور چیزی اون وقت علم اجمالی پیدا نمیشد، کما اینکه بعضی از ادیان اینطورن، بعضی از ادیان ادیان اقلی هستن که تمرکز بر بعضی از گزاره‌های اعتقادی یا بعضی از مسائل درونی دارند و اما نظام رفتاری محکوم به احکام در اونها تصویر نشده یا به عبارت دیگه شریعت ندارند، شریعت ندارند. و اگر هم احتمالش بده، احتمال بدوی است که الان ممکنه دو تا سه تا حکمی چیزی تو این دین باشه. خب اینجا علم اجمالی به شریعت و احکام نیست. یا الان ممکنه که در ادیان اینطور باشه یا کسی حالا به شکل انحرافی بیاد اسلام را اینجوری تصویر بکنه، یه دین اقلی شبیه یک مسیحیت اونجوری که میگه که خودت میدونه خدای خودت و عقیدت و به این رابطت با خدا و مثلا چون
بهاییت یه تنمیدان
تو بهاییت این مقدار اینجور چیزی هست و بعضی از قرائت‌های تند روشنفکرانم در اسلام که گوهر و صدفش بکنیم و مثلا اینا شاید باشه، ولی همه اون قرائت‌های روشنفکرانم از اسلام اینطور نیست، ممکنه اونا یه مقدار اقلی تر ببینن ولی باز یه چیزایی رو قبول داره که احکامه، منطقه تو اونا گوهر و صدفی درست بکنه دو اینها. خب این حالا یه نگاهه، اگر دینی اینطور باشه که حاوی شریعت نباشه، نظام رفتاری را تصویر نکرده باشه و احکام برای اون تعیین نکرده باشه، یا این که قرائتی از اسلام ارائه بده که اسلام اقلی خیلی افراطی که شریعت دیگه اصلا رنگ ببازه، این هم بیش، یا این که شریعت رو جوری تفسیر بکنه که احکام الزامی رو نداشته باشه، یا یه چیز خیلی نادر اونجوری الزام رو برداره بگه احکام توصیه هاییست، اینجور تفسیری بکنه، بگه این رو توصیه هاییست، هر کسی عمل بکنه به مراتبی میرسه، ولی همین توصیه هست دیگه، الزامی درش نیست. اگر این شکل کسی با دینی مواجه بشه یا تفسیری از این قبیل ارائه دهد، اون وقت این مقدمه دیگه میره کنار. اما خب قطعا اینطور نیست، ما مواجه با دینی هستیم که حتما شریعت داره، دایره شریعت آن هم گسترده است هم شامل احکام الزامی است و به این ترتیب یه علم اجمالی جدی گریبان شخصی که تدین به این دین اسلام پیدا کرده میگیره. اسلام دین دارای شریعت و شریعت دارای احکام فراوان و احکام فراوانی که الزامی هم در اونها هست وجود داره. این دو سه مقدمه قطعی است در دین اسلام.
و تابع مسائل و مفاسد هم هست، اینم بحث
اوقات داره. بله، حالا اونم میخواد تاکید میکنه این که اینم تابع یک مسائل و مفاسد نفس الهی است.
خودش متوقف به وجه خبر واحد
نیست. نه نه نه،
شریعت دانستن به این جزئیات بودی.
بله نه نه، این رو باید بگیم کسی علم باید پیدا بکنه، اطمینان به اینه. اگه اطمینان پیدا
کنه
این منبعش خود قرآن کریمه. قرآن که ببینه کسی میبینه این همه حکم تو قرآن اومده و اینقدر اصرار بر اینه که این حکم باید انجام بشه، خود قرآن و بعد هم اخبار متواتر دیگه و یک چیز. این سوال شما سوال خوبی است که هم قرآن و هم یک معلوم بل اجمال قطعی، یعنی یک تواتر معنوی یا اجمالی قطعی که از کل روایات به دست میاد.
خود اخبار
باید. یعنی کسی نمیتونه بگه که این همون تواتر اجمالیه که ما قبول داریم، بعضی تواتر اجمالی رو قبول ندارن، یه جایی گیر میکنن. ما 100,000 حدیث داریم، یقین داریم که بالاخره یه تعداد اینا درسته دیگه. 100,000 حدیث، 200,000 حدیث و مثلا 10,000 حکم، هزاران حکم الزامی، بگیم اینا همش چیه؟ این تواتر اجمالیه. بنظر این پایه یک پایه قطعی است که ما مواجه با شریعتی هستیم که احکام دارد، یک احکام اون فراوان است، دو و احکام الزامی فراوان دارد، سه مبنای این علمم قرآن است و تواتر اجمالی روایات و مسائل تاریخی و ارتکازات قطعی.
چون حتی تواتر اجمالی هم نمیخواد، اخبار واحد در افاده احکام به ما و احکام تواتر دارد، یعنی عنوان حکمی که از اینا افاده میشه تواتره.
اجمالیه دیگه، اجمالیه. حالا تواتر معنوی هم توی یه جاهایی ممکنه با یه زحمتی درست کرد، مثلا تو حج مثلا که یا صلات، یه جایی که خیلی واقعا زیاده و ممکنه یه چیز مشترکی هم تو اونا بشه پیدا کرد، ولی اینا همه تواتر اجمالیه.
دلیل عقلی نمیشه اقامه کرد یعنی بر این بسید دلیل عقلی؟
نه خیلی، نه من قبول ندارم. شما اگر تقریبی برش دارید برای ما بیارید. نه ما قبول ندارید، نه ما این رو از نقل فهمیدیم و نقلی یاد. نه عقل ادعا وجود داره، ادعای قوی وجود داره، ادعا که شما فرمان که بیه قاعده لطف، قاعده لطف اختزام میکنه که شارع احکام وسیع اجمالی داشته باشه. به این شکل مشکله. ما الان تو این بحث قاعده لطف مقدار چی هستیم دیگه؟ کورباطنیم اونجا دایرش مزیق میدونیم. خیلی مزیق میدونیم. تو مباحث کلامی بود بشینیم اونجا بحث کنیم دیگه، اونو مزیق میدونیم. بیشتر بگیم کفریات میشه، خوب نیست.
دین اسلام برای هدایت، هدایت هم شامل رفتار اختیاری انسان میشه.
حالا بود بشینیم صحبت کنیم سیدنا و بحث های کلامی رو صحبت کنیم. این ما میگیم این علم اجمالی متولد شده از قرآن و تواتر اجمالی و بعضی از ارتکازات قطعی است و البته ممکنه کسی ادعا بکنه که افزون برای این هم یک دلیل عقلی هم داریم که در این متعدد داریم، ولی اصلش درسته. این علم اجمالی خیلی امر مهمی است. علم اجمالی مبنای اجتهاد و تقلید و بسیاری از مسائل در فقه و اصوله که باید اونو مهم شود. این یک بحث، یه مقدمه. مقدمه دوم هم از مباحث بسیار بسیار مهم اصول، انحلال علم اجمالی است که اگر خدا توفیق بده تو بحث های آینده به اون خواهیم رسید و یه مقدارم اوسعی از اونی هم که الان مطرحه ما به جوانبی از بحث علم اجمالی و انحلال اجمالی میپردازیم. خود علم اجمالی بحث بسیار دقیقیه، خیلی جاها باید واقعا آدم به بود و نبود علم اجمالی های کوچک و بزرگ توجه بکنه. و یک مبحث مهم انحلال علم اجمالی است. انحلال علم اجمالی به انواعی است: انحلال حقیقی، انحلال تعبدی، انحلال سنو انحلاله که میگن ناپدید از ذهنم. سه چهار نوع انحلال داریم و بعضیش هم انحلال های واقعی حقیقی است. و انحلال علم اجمالی هم گاهی است که یک درجه ایست علم اجمالی داره، منحل میشه به چیز دیگه ای، اصلا علم اجمالی میپره. یه نوع انحلال اجمالی است که علم اجمالی اصلا تمام میشه، میداند که یا این ظرف نجسه یا این، یا تو این خون افتاده یا تو اون خون افتاده. بعد رفت با ابزارهای پیچیده امروز تشخیص داد که خون افتاده تو این. اینجا میگن علم اجمالی انحلال حقیقی پیدا کرده، یعنی تمام شد دیگه، علم اجمالی نداره، این خون افتاده تو این تمام. این نوعه که انحلال علم اجمالی به تمام معنا و تمام شدن انحلال علم اجمالی است. نوع دوم انحلال اجمال علم اجمالی، انحلال علم اجمالی به علم اجمالی دیگره، کوچیکتر، که این نوع دوم هم گاهی یه مرحله است، گاهی چند مرحله است. این هم تقسیمات انحلال علم اجمالی است. الان مثلا علم اجمالی یک درجه ای که تمام میشه، همون مثالی بود که زدم، اما انحلال علم اجمالی به اجمالی صغیرتر، مثل اینه که یقین داره تو قوم مجتهدانی وجود دارند، تو کل قوم، تو 1,200,000 نفر. بعد دقت میکنه میگه که خب این مجتهدها معممند یا غیر معمم. میبینه که تو معمم ها نمیتونه بگه که مجتهد من ممکنه باشه ممکن نباشه، حتما حتما تو این معممین مجتهده. غیر مجتهد داره دقت میکنه، غیر معممین، معممین تو غیر معمم ها میگه ممکنه مثلا یک کسی باشه تا معمم نشده ولی مجتهد. ولی نه، وقتی که علم را علم اجمالی بزرگی که تو قوم همه تو قوم مجتهدانی هستن ابتدا تو ذهنش هست، بعد دقت که میکنه ببینه که معممین تو معممین حتما حتما علم اجمالی داره کسی هست. غیر معممین رو که جدا بکنه میگه تو اون دیگه من نمیدونم، شک بدوی میشه، ممکنه باشه ممکنه نباشه. ولی تو این گروه شک بدوی نیست، حتما هست. اینجا میگه اون علم اجمالی که گفتی تو قوم مجتهده منحل شد به چی؟ معممین. منحل نشد که شخص معلوم بشه، اومد تو معممین. و غیر معممین دیگه شک بدویه. ولی میگم اون انحلال علم اجمالی کبیر به این علم اجمالی دوم که سریع است. حالا تو معممین هم ممکنه تغییر بده. تو معممین اونایی که 20 سال درس خوندن، 10 سال درس خارج رفتن و غیر اونا، اونایی که سطح 1 و 2 و 3 میخونن، اینم که چی میکنم اینه که اون طرف شک بدویه. تو این مثلا 30,000-40,000 نفری که سطح 1 و 2 سال خارج رفته چی شده، اینا رو نه، ممکنه توشون باشه ممکنه نباشه. ولی اونی که 10 سال درس خارج رفته میگه نه دیگه تو اینجا حتما هست، میدونه الان اون معمم هم شد محدودتر. و همینطور تا کی میشه منحل کرد به علم های صغیرتر؟ تا وقتی که وقتی دو تنویع میکنی اون قدر متیقنی که آدم میدونه تو اون دایره وسیع وجود داشت بیره اینجاست، تو اون نوع دیگه شک بدوی باشه. ولی یه جایی میرسه که دیگه نمنحل میشه دیگه. حالا تو همین هایی که درس درس خارج رفتن، مثلا بگیم اونایی که یه قیدای دیگه مثلا سید هم، نه دیگه این تنویعی وجود داره سید و غیر سید، ولی واقعا دو طرفش مثل همه، حتما بگه که اینجا بدویه دیگه نمیتونه بدوی باشه، ولی اونجا انحلال پیدا میکنه. ملاکش هم اینه که اون قدری که تو اون علم اجمالی بزرگ بود باید باشه تو این بخشی که تنبیه شده و توی بخش دیگه نباشه انحلال پیدا میکنه و به تنبیهات ریستری میرسه که دیگه انحلال پیدا نمیکنه. این هم یه قانون انحلال اجمالی، علم اجمالی گاهی به شکلیست که تمام میشه علم، گاهی نه، انحلال به علم دیگریست، علم وسط، علم صغیر، اصغر، و این هم میتونه درجات داشته باشه. این دو تا
خروج بعض از افراد از اطلاف
که اون وقت نتیجه انحلال علم اجمالی اینه که یک بخشایی از دائره میره بیرون. این دو تا مقدمه، حالا تطبیقش با اینجا حالا بحث داریم.